سلام و درود بر شما. ساعت 10 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس‌الحق شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حکومت طالبان فعالیت نهادهای مرتبط با سویدن در افغانستان را متوقف کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در خبرنامه امروز گفت این تصمیم به دلیل اهانت به قرآن کریم در سویدن اتخاذ شده. بر اساس خبرنامه تا زمانی که سویدن از همه مسلمانان عذرخواهی نکند فعالیت نهادهای مرتبط با آن در افغانستان متوقف خواهد بود. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. شورای مهاجرین ناروی میگوید بر اساس گزارش ها حکومت طالبان بیجا شدگان داخلی را از یک کمپ موقت در کابل اخراج کردند. بر اساس خبرنامه این مؤسسه غیر دولتی که از سالها در افغانستان فعالیت دارد با تخریب این کمپ 280 خانواده به سرپناه شدند و خانه ها در کمپ توسط بلدوزرها از بین برده شده. بر اساس گزارش ها یک طفل 4 ساله و یک نوجوان 15 ساله انگام عملیات تخلیه جانهایشان را از دست دادند. شورای مهاجرین ناروی از حکومت طالبان خواسته که عملیات تخلیه را متوقف کند. در نتیجه دو حادثه ترافیکی جداگانه در ولایت دایکندی 2 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. غلامعلی جاوید سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در دایکندی به رادیو آزادی گفت که صبح امروز موتر حامل کارمندان یک مؤسسه داخلی که از کابل عازم دایکندی بود در قریه سیابغل از مربوطات ولسوالی شهرستان از سرک منحرف شد. در نتیجه 2 تن کشته و 11 تن دیگر به شمول 2 زن و 1 کودک زخمی شدند. با گفته جاوید در یک حادثه ترافیکی دیگر روز گذشته نیز 3 تن زخمی شدند. خرابی سرک ها و بی احتیاطی رانندگان در دایکندی در مرکز افغانستان هر چند گاه باعث کشته و زخمی شدن مردم بیگناه می شود. یانس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو می گوید که اوکراین با عضویت ناتو نزدیک شده. ستولتنبرگ در اولین روز نشست 2 روزه ناتو در شهر ویلنوس پایتخت لیتوانیا همچنان گفت که دلیل پیشرفت اوکراین این است که تجهیزات نظامی زیادی از کشورهای عضو ناتو دریافت کرده و اردوی آن نیز آموزش داده دیده تا کیف بتواند در برابر تهاجم روسیه از خود دفاع کند. چند ساعت قبل از این اظهارات ستولتنبرگ، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که اگر ناتو از کیف برای پیوستن کامل به توافقنامه یا حداقل آغاز مذاکرات عضویت دعوت نکند بی سابقه و بی معنی خواهد بود. و خبر آخر این که در آخرین سلسله بازی های مسابقات یک روزه بین المللی تیم بنگلادش بر افغانستان پیروز شد. تیم کشور میزبان بنگلادش که در 2 بازی نخست این جام شکست خورده بود در مسابقه امروز با تفاوت 7 ویکت بر تیم افغانستان پیروز شد. تیم افغانستان با پیروزی در بازی نخست روز شنبه در 2 بازی نیز تیم بنگلادش را شکست داد و جام قهرمانی این رقابت ها را از هان خود ساخت. در رقابت های جام جهانی کرکت که در 5 اکتبر در هند آغاز می شود اولین بازی بین تیم های افغانستان و بنگلادش به تاریخ 7 اکتبر پلان شده است. تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. حکومت طالبان در واکنش به اهانت به قرآن کریم در سویدن دستور توقف فعالیت همه نهادهای آن کشور در افغانستان را صادر کرده. یک کارشناس در این مورد می گوید
بسیار تاثیرات منفی داره برای مردم افغانستان. اکثرت موسسات در بخشای اجتماعی کار میکردن، در بخشای تعلیمی کار میکردن. در این موسسات صدها و هزارها نفر وظیفه داشت.
حکومت طالبان تاریخ برگزاری امتحانات کنکور سال 1402 شمسی را اعلان کرد. آیا دختران در این امتحانات اشتراک دارند؟
تمام مسائلی که در افغانستان زن نام زن با او پیوند میخوره و تمامش بسته است. من این اساس من فکرام نمیتونم که از دخترها گرفته میشه، ولی بسیار دردآور است و میخوایم که من در امتحان شامل باشم.
گزارش هم داریم در مورد این که حکومت طالبان در افغانستان دستور مسدود ساختن 49 دارالمعلمین و 198 مرکز مرتبط با آن را صادر کرده. در برنامه هوای تازه هم میشنوید
خوشبختانه تمام از اینمی دوستایی که از دوان پنتون، از دوان مکتب یا دوستانی بودن که در بعضی از سنفا و جای آمون ریزی معرفی شدیم، تمام از ناظر شدن به کمک کردن من.
از پیام هایی که بر رادیو آزادی فرستاده اید
بیادر، ما 3 سال است که با شما پیام روان کردیم که متقاعدین حقوقش دولت طالبان نمیدید. ما شما صدای ما را نشر کردید، اما جانیان یا دولت طالبان هیچ وقت گوش نوا ندارن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، حکومت طالبان در عکس العمل به اهانت به قرآن کریم در سویدن دستور توقف فعالیت نهادهای این کشور در افغانستان را صادر کرده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، صبح امروز در صفحه تویتر خود نوشته که همه نهادهای دولتی موظف هستند که برای تطبیق این دستور به طور عاجل عمل کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
حکومت طالبان صبح روز سه‌شنبه دستور توقف فعالیت نهادهای مرتبط با سویدن در افغانستان را صادر کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه تویتر خود بیانیه نشر کرد و در آن نوشت که این تصمیم را به دلیل توهین به قرآن کریم در سویدن گرفتند. حدود 2 هفته پیش در شهر اسکاتلند سویدن یک عراقی 37 ساله به نام سیلیوان مومیکا که اکنون در سویدن زندگی می کند به قرآن کریم توهین کرد و سپس برخی از صفحات آن را سوزاند. در بیانیه حکومت طالبان آمده است تا زمانی که از مسلمانان برای این اقدام شوم طلب عفو نشود، امارت اسلامی دستور توقف کلی فعالیت های کشور سویدن در افغانستان را صادر می کند. در این بیانیه تمامی اداره های حکومت طالبان موظف به اقدام فوری برای اجرای این دستور دانسته شدند. در اعلامیه حکومت طالبان از دیگر کشورهای مسلمان نیز خواسته شده است تا در واکنش به حادثه آتش زدن قرآن کریم در سویدن تعامل خود را با این کشور بررسی کنند. حکومت سویدن هنوز به گونه رسمی به این تصمیم حکومت طالبان واکنش نشان نداده است. شماری از مؤسسات سویدنی در زمینه‌های بشر دوستانه به ویژه صحی و آموزشی در افغانستان به افغان‌ها کمک می‌کنند. مهمترین آنها کمیته سویدن برای افغانستان است، سازمانی که نزدیک به 53 سال است که در افغانستان فعالیت می کند. بر اساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت کمیته سویدن در افغانستان، حدود 87 هزار دانش آموز به مکاتب کمیته سویدن در افغانستان می روند. سالانه بیش از 2 میلیون افغان در کلینیک ها و شفاخانه های این کمیته معالجه می شوند. در کنار آن، این کمیته به افراد دارای معلولیت در افغانستان کمک می کند تا به خدمات صحی دسترسی داشته باشند. همچنین در وبسایت کمیته سویدن برای افغانستان نوشته شده است آنها در 14 ولایت افغانستان فعالیت میکنند و تقریبا 6000 کارمند دارند. در حالی که افغانها در شرایط بسیار سخت اقتصادی و بشری به سر میبرند، حکومت طالبان از فعالیت نهادهای سویدنی جلوگیری میکند. ارقام رسمی سازمان ملل متحد نشان میدهد که 28.8 میلیون افغان به کمکهای بشر دوستانه نیاز دارند و بیش از نیمی از آنها در یک قدمی قحطی قرار دارند. حکومت طالبان همچنین فعالیت زنان در سازمانهای غیر دولتی را ممنوع کرده است. این تصمیم طالبان همچنین فعالیت برخی نهادها و سازمانهایی را که کمکهای بشر دوستانه به افغانها ارائه می کردن متوقف کرده و یا به تعویق انداخته است.
شنیدید که حکومت طالبان در عکس العمل به اهانت قرآن کریم در سویدن دستور توقف فعالیت همه نهادهای آن کشور در افغانستان را صادر کرده. همکارم خاطر پردیس در این مورد با میرویس عمرخیل، یکی از مسئولان سابق یکی از مؤسسات خیریه در افغانستان کمک کرده، گفته نخستین سوال را که پرسیده این است که فعالیت این مؤسسات در افغانستان چقدر مهم است.
وقتی که مؤسسات خارجی، وقتی که نهادهای خارجی به خاطر کمک به مردم افغانستان در داخل افغانستان اینا کار میکنن و به خاطر اقدام یک دو شخصی که اونا سویدن از سویدنی هم نیستن، به خاطر توقف مؤسساتی که مربوط به کشور است، ای از طرف هر نهادی که باشه، از طرف گروه طالبان باشه، خودش یک تصمیم عاجلانه بود و همه اثرات منفیش بالای مردم افغانستان است. ببینین همین مؤسساتی که راجع به کمک‌های خیریه، راجع به در بخش‌های تعلیم، در بخش‌های صحی کار میکنن، این مربوط به کشوری هستند که اینا صرف هدفشان کمک به مردم افغانستان بود.
فعالیت این موسسات در شرایط فعلی چقدر تاثیرگذار است در افغانستان؟
فعالیت موسسات که به خاطر مردم افغانستان کار میکنن، به خاطر کارهای خیریه کار میکنن، به خاطر در بخشای تعلیم و در بخشای صحی با مردم افغانستان کار میکنن، بسیار مهم است. وقتی که دیدیم بعد از به قدرت رسیدن گروه طالبان سفارت ها بسته شد، نهادهای بین المللی اکثریتشان از وطن فرار کردند، دفاتر خود بسته کردند، اینجوها بسته شد، ادارات تعلیمی که در داخل افغانستان بود اونها بسته شدند، خانم ها همچنین بسیار از اقشار دیگه مردم افغانستان وظایف خود از دست دادند.
جناب مرخیل صاحب، اگر این موسسات در افغانستان فعالیت هایشان بند شود و یا در کل بسته شوند، تأثیرش بالای مردم افغانستان چقدر خواهد بود به نظرتان؟
بسیار تاثیرات منفی داره برای مردم افغانستان. و قسمی که ما گفتم اکثرت موسسات در بخشای اجتماعی کار میکردن، در بخشای تعلیمی کار میکردن، در این موسسات صدها و هزارها نفر اینجا وظیفه داشت، اینا وظیفه خود از دست میتن. وقتی که اینا وظیفه خود از دست بتن، هر نفر، هر شخص در فامیل 8 نفر، 5 نفر، 6 نفر اعضای فامیل داشت، مستقیما بالای مردم افغانستان تاثیراتش است. این تاثیراتش نه بالای طالب است، این تاثیراتش نه بالای کشور سویدن است، این تاثیراتش نه بالای کشورهایی که نهادهای بین المللی را حمایت میکنه، این تاثیراتش مستقیما سر مردم افغانستان است. چون در وضعیتی که ما شما قرار داریم میبینیم که فقر به حد در حالت است که همه مردم افغانستان از این شکایت دارند. وظیفه نیست، کار نیست، ادارات بین المللی نیست، سفارتخانه ها بسته شده، پونتونا بسته شده، اجازه کار به خاطر خانوما نیست، به خاطر در دیگه مؤسساتی که اینا کار میکردن همچنان اجازه فعالیت ندارن. بنان این خودش بالای مردم افغانستان تاثیر داره.
مصاحبه با میرویس عمرخیل، یکی از مسئولان سابق یکی از مؤسسات خیریه، را از رادیو آزادی شنید.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اداره ملی امتحانات وزارت معارف حکومت طالبان تاریخ برگزاری امتحان کانکور سال 1402 هجری شمسی را اعلام کرد. وزارت معارف طالبان در مورد حضور دختران در این امتحان که به تاریخ 29 و 30 سرطان سال جاری در 5 دور دایر خواهد شد گفته که اشتراک دختران در امتحان کانکور تا امرسانی ممنوع است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اداره ملی امتحانات حکومت طالبان 29 و 30 مه سرطان سال روان را تاریخ برگزاری امتحان کانکور سال 1402 اعلام کرد. عبدالباقی حقانی رئیس این اداره در مصاحبه با آژانس باختر تحت حاکمیت طالبان میگوید که امتحان کانکور سال روان در 5 دوره برگزار می شود.
امتحان کانکور به تاریخ 29 و 30 ماه روان سرطان گرفته می شود، برای اینکه هم برای جوانان سهولت فراهم شود، هم در کار پختگی بیاید و هم امتحان به دقت گرفته شود. امتحان کانکور را به 5 دوره تقسیم کرده ایم.
به گفته او، در دور نخست امتحان کانکور سال روان 11 ولایت، در دور دوم 12 ولایت، در دور سوم 10 ولایت، در دور چهارم ولایت کابل و در دور پنجم امتحان متفرقه اخذ می شود. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان می گوید که از این پس امتحان کانکور در 3 بخش علوم طبی، اجتماعی و ساینسی گرفته خواهد شد. آقای حقانی در این مصاحبه در مورد اشتراک و حضور دختران فارغ از صنف 12 که منتظر سپری کردن امتحان کانکور هستند چیزی نگفت. این در حالی است که دخترانی که در امتحان کنکور سال گذشته کامیاب شدند هنوز هم اجازه رفتن به پوهنتون را ندارند. فاطمه یکی از دخترانی که در امتحان کنکور سال 1401 به 15 طب کامیاب شده بود به رادیو آزادی میگوید که برای باز شدن دروازه پوهنتون از سوی طالبان لحظه شماری میکرد، اما این که در امتحان کنکور سال روان نیز به آنها اجازه اشتراک داده نمی شود، فکر می کند که باز شدن دروازه های پوهنتون برای دختران برایش فقط یک آرزو خواهد ماند.
در بهترین افغانستان اعلان شد، همیشه سر تا سر بچه ها بود. واقعا یک دختر اگر من لایق نبودم، یک دختر دیگه حتما لایق می بود در می کل بسته افغانستان، در می 34 ولایت افغانستان، که یک دختر می تونست در می ده بهترین باشه. هر یکی از می دخترها که بود یک آرزویی داشتن. طالبان یک تعصب دارکت زنا و ما را ماتل می کنه تا امرسانی، که امرسانی سبا شروع می شه، دیگه سبا شروع می شه، دیگه سبا شروع می شه، ولی هرگز شروع نمی شه.
مریم که فارغ صنف 12 است به رادیو آزادی میگوید که 5 سال برای امتحان کنکور آمادگی گرفته بود. آرزو داشت که بیشترین نمره را از آن خود خواهد کرد، اما ممنوعیت طالبان بر امتحان کنکور دختران این آرزویش را از بین برد.
آرزومند به این بودم که کنکور از دخترها و بچه ها به یک اندازه بدون این آبروری امتحان گرفته میشه، ولی متاسفانه زمانی که ما میبینیم که تمام پوهنتون ها و تمام مسائلی که در افغانستان زن نام زن با او پیوند میخوره و تمامش بسته است. من این اساس من فکرام نمیکنم که از دخترها گرفته میشه، ولی بسیار دردآور است و میخوایم که من در امتحان شامل باشم.
سلیمان شریفی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در مورد این پرسش رادیو آزادی که چرا به دختران حق شرکت در امتحان کنکور سال روان داده نشده، در یک پیام نوشتاری افزود که امتحان کنکور دختران تا امر ثانی ممنوع است. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان، زنان و دختران را از همه حقوق اساسیشان از جمله تحصیل، کار، سفر طولانی بدون محرم، رفتن به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه و حمام‌های زنانه محروم کردند. در آخرین مورد فعالیت آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان را نیز ممنوع کردند. با وجود واکنش‌های گسترده به این محدودیت‌ها، طالبان اما تاکنون هیچ یک از این محدودیت‌ها را برنداشتند.
شنیدید که اداره ملی امتحانات وزارت معارف حکومت طالبان از یک سو تاریخ برگزاری امتحانات کنکور سال جاری را اعلام کرده، از سوی دیگر دستور بسته شدن 49 دارالمعلمین و 198 مرکز حمایتی مرتبط با این مؤسسات تحصیلی در افغانستان را صادر کرده. در مکتوب وزارت معارف حکومت طالبان که یک کپی آن را رادیو آزادی و دستاورده گفته شده که استادان این مؤسسات آموزشی در پست‌های خالی مدرسه ها و مکاتب مقرر خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در مکتوب وزارت معارف حکومت طالبان که یک کپی آن به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته آمده که واحدهای تشکیلاتی دارالمعلمین ها یا مؤسسه های عالی تربیه معلم از ساختار تشکیلاتی وزارت معارف حذف شدند. وزارت معارف حکومت طالبان به گونه رسمی این مکتوب را رد و یا تایید نکرده، اما برخی از استادان دارالمعلمین ها نیز در گفتگو با رادیو آزادی خبر حذف این مؤسسه ها را تایید کردند. بر اساس معلومات یک منبع در وزارت معارف حکومت طالبان که نخواست نامش فاش شود و شماری از آموزگاران دارالمعلمین ها، 49 مرکز تربیه معلم و 198 مرکز حمایتی مرتبط به این مراکز در کابل و مراکز ولایات وجود دارد که 3600 استاد و 2000 پرسنل اداری و خدماتی در این مرکزها و نهادها مشغول کارند. با آنکه در مکتوب وزارت معارف طالبان آمده که معلمین و سایر کارمندان اداری و خدماتی این مؤسسه ها در مراکز آموزشی دیگر مانند مدارس و مکاتب جذب خواهند شد، اما برخی از معلمین این مؤسسه ها میگویند که جای خالی کافی برای استخدام آنها در این نهادها وجود ندارد. یکی از آنها که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت این فیصله سبب خواهد شد تا صدها معلم و کارمند اداری دارالمعلمین ها بیکار شوند.
داده تربیه معلم دوست،
برای معلمان تربیه معلم بیکاری خیلی سخت است. شما می دانید که حتی کار در بخش ساختمانی و یا روزمزد کارگری هم پیدا نمی شود. بنابراین قطع معاش این افراد و بیکار ساختن آنها جامعه و خانواده های معلمان را با مشکلات جدی روبرو می سازد.
به گفته او بلند بردن ظرفیت معلمین و ارائه شیوه های جدید تدریس از جمله وظایف دارالمعلمین ها است و اگر این مؤسسات حذف شوند کیفیت درسی مکاتب نیز آسیب خواهد دید. یکی دیگر از معلمین در شمال افغانستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که با این فیصله حکومت طالبان استادان دارالمعلمین ها با از دست دادن رتبه علمی و امتیازات مالی در شرایط دشوار قرار خواهند گرفت.
مطمئن نیستم که جای مناسب پیدا شود که اینها تنظیم شوند. اگر جا هم پیدا شود برابر این هر دو این امتیاز از اینها سلب میشه، هم امتیاز معنوی و مو علمی شان که بخش کادری شان هست که دیگر اینها شامل کادر علمی شده نمیتونن و بعد بخش دیگری هم بخش مادیش هست که اونها بتونن هم امکاناتی که حداقل زندگی یک نیمونیم کاله ای را که توسط از اون واشون تامین میکردن دیگر لغو میشه، دیگه اینا اون امتیاز را نمیگیرن، تنها میتونن یک معاش عادی را بگیرن.
او از حکومت طالبان میخواهد تا فیصله اش در رابطه با بسته ساختن دارالمعلمین ها را پس بگیرد. اینکه چرا دارالمعلمین ها ساختار تشکیلاتی وزارت معارف حکومت طالبان حذف شده و گزینه جاگزین آن چی است، از عزیز احمد رایان رئیس دفتر وزیر معارف حکومت طالبان پرسیدیم، اما او به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخی نداد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از افغانهای مقیم در پاکستان ادعا میکنند که اقارب آنها که مدت زمان اعتبار ویزه هایشان ختم شده برای افغانستان رفتن مجبور هستند تا به کارمندان سرحدی پاکستان در تورخم پول بپردازند. آنها به رادیو آزادی گفتند که همکنون ده ها خانواده یک توانایی پرداخت این پول را ندارند و ویزه هایشان تکمیل شده در تورخم گیر ماندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در کنار مشکلات متعدد افغانها در داخل خاک پاکستان، این بار شماری از افغانها به دلیل پایین یافتن مدت زمان اعتبار ویزایشان در دروازه تورخم گیر مانده و اجازه ورود به افغانستان را ندارند. اما یکی از افغانهایی که به تازگی وارد پاکستان شده، چشم دید خود را از وضعیت افغانهای گیر مانده در دروازه تورخم چنین حکایت کرد.
بیگار اغلی ما از افغانان حال به تورخم کی دیدید؟
من عصر دیروز آمدم، حال افغانها را به چشم دیدم. دیشب باران شده و همه شب را در بین سرک سپری کردند. دیگر زنان و کودکان در آفتاب سوزان نشستند، از چادرهایشان سایبان ساختند. این طرف و آن طرف سرک تورخم از افغانها پر است.
شمار از افغانهای دیگر در پاکستان ادعا میکنند که کارمندان مرزی پاکستان در تورخم افغانهای فاقد اسناد را در بدل گرفتن پول گزاف اجازه ورود به افغانستان میدهند. عادل افغان یکی از این افغانها میگوید که در بدل انتقال اعضای فامیلش به افغانستان ده ها هزار روپیه پاکستانی در مرز تورخم پرداخته است.
ما چند نفر بود است فامیل خودشان اونا رفته تقریبا 14 هزار روپیه داده برشان رفته فامیل نگمی مشکل است در مرز تورخم.
او گفت که خانوادهش 4 روز پیش از دروازه تورخم به افغانستان رفتن، اما ده ها خانواده دیگر که توان پرداخت پول را ندارند در این دروازه گیر ماندند. یکی از بانوان افغان در پاکستان که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم نیز حکایت مشابه دارد.
افغانستان می رفتن بخاطر ما دیپلوم ایگفای خود می رفتن که مورن همشا بخورن باز ویزایشان اکسپایل بود. باز رفتیم اونم اونجا در مدان کمیشن کارو هستن اونجا امرای موچی دست دارن گفت می زنن باز تقریبا اول 15 هزاری کم نمی کردن باز بسیار مشکل 11 هزاری سشون ما قبل 11 هزار کلدار هزار کدامشان دادیم باز بعد از بشار اختیر کردیم نگه بازش در صورت مشکل نداشته.
آنان میگویند پول از کسانی گرفته می شود که مدت ویزه هایشان ختم شده و دیگر حکومت پاکستان آن را تمدید نکرده و یا توان تمدید دوباره ویزه هایشان را ندارند. تلاش های ما برای تماس با خانواده های گیرمانده در دروازه تورخم به نتیجه نرسید. خواستیم نظر عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان را در مورد مشکل افغان های گیرمانده در تورخم بگیریم، اما تا زمان نشر این گزارش با پرسش های ما پاسخ نداد. اما سفارت افغانستان در اسلام آباد که در کنترل حکومت طالبان است و تازگی در توییت گیرماندن خانواده های افغان در مرز تورخم را تایید کرده و گفته که در مورد افغان های گیرمانده در تورخم با مقامات پاکستانی از نزدیک ارتباط برقرار شده است. در توییت آمده است مقام های بلندپایه پاکستان به رهبری سفارت در این مورد اطمینان کامل داده و تعهد کردند که به زودی به افغان های گیرمانده در تورخم اجازه خروج داده خواهد شد. این بار نخست نیست که افغان ها به خاطر بازگشتشان به کشور در دروازه تورخم با مشکل روبرو می شوند. پیش از این نیز گزارشات از مشکلات افغان ها در این دروازه منتشر شده است. همچنان اخیراً شمار زیاد افغان ها در پاکستان از برخورد زشت و بازداشت افغان ها توسط پلیس پاکستان در داخل این کشور انتقاد کرده و در ضمن گفتن که ویزه هایشان تمدید نمی شود تا آنها به گونه قانونی در آن کشور زندگی کنند. در حال حاضر بر علاوه مهاجرین افغان که در سالهای گذشته به پاکستان آمدند، شمار زیاد از افغان های دیگر به خاطر تعیین مراحل کردن پرونده های مهاجرتشان به کشورهای مختلف از جمله آمریکا نیز به پاکستان رفتند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
به سیاحان در آسلند گفته شده که از رفتن به منطقه آتش فشانی که انفجارات در آن رخ داده خودداری کنند. به گفته مقامات اداره جیولوژی و هواشناسی آیسلند، با تحرکات اخیر آتش فشانی خطر مسموم شدن از گازها و خاکستر لاروا یا موادی که از آتش فشان بیرون می آید بیشتر شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقامات آیسلند روز سه شنبه به سیاحان و تماشاچیان دیگر هشدار دادند که از منطقه‌ای که آتش فشان آن تازه به جهش آمده دوری کنند، زیرا گازهای زهرآگین که از این آتش فشان ها بیرون می شود خطرناک است. این آتش فشان در جنوب غرب آیسلند موقعیت دارد. بعد از هزاران تکان پیهم زلزله در منطقه، روز دوشنبه متخصصان جیولوژی و هواشناسی به مردم هشدار دادند که به این منطقه نزدیک نشوند. تکانهای فیلی 11 ماه بعد از تکانهای قبلی در این منطقه آتش فشانی رخ دادند. این منطقه یک وادی 30 کیلومتری غیر مسکونی است که در جنوب غرب ریکجاویک پایتخت آیسلند موقعیت دارد. این منطقه با آتش فشانی بودن مشهور است و در سالهای 2021 و 2022 هم شاهد انفجارهای متعدد آتش فشانی بود، ولی در آن وقت سبب خسارات نشد. این منطقه هرچند در نزدیکی میدان هوایی بین المللی کیبلاویک در ریکجاویک موقعیت دارد، مانع پروازها هم نشده است. میدان طیاره روز سه شنبه هم باز بود. اداره جیولوژی و هواشناسی آیسلند میگوید که انفجارهای کنونی که در این آتش فشان مشاهده می شود قوی تر از گذشتن. تصاویری که از فضا گرفته شده نشان می دهد که یک جوی نارنجی آتش مانند مار در حرکت است که کمتر از یک کیلومتر طول دارد و یک غبار دود و خاکستر بالای آن دیده می شود. آلودگی هوا به خاطر گاز زیاد خطرناک است و اداره هواشناسی به سیاحان و سفرکنندگان به منطقه توصیه کرده است که از نزدیک شدن به این منطقه خودداری کنند تا وضعیت توسط متخصصین بررسی شود. متخصصین که اوضاع منطقه را تحت نظر دارند میگویند که انفجارها و مقدار لاوا و خاکستر آتش فشان نسبت به روز اول انفجار کمتر شده است. در سال 2021 انفجار این آتش فشان چندین ماه پی هم به مقدار زیاد لاوا و خاکستر به بیرون پاشید. هزاران نفر برای دیدن از این جویبارهای آتش به منطقه رفتند. آیسلند جزیره است که بر کوههای آتش فشان در شمال بحر اتلانتیک موقعیت دارد و در اینجا حد وسط در ظرف 4 تا 5 سال یک انفجار آتش فشان رخ می دهد. شدیدترین آن در سال 2010 بود که خاکستر فضا را آلوده ساخت و یک ابر تیره را در فضای این منطقه ایجاد کرد که سبب بسته شدن فضای بخش بزرگ اروپا برای پروازهای بین المللی شد. در حدود 100,000 پرواز متوقف شدند و میلیون ها مسافر برای روزها در میدان های هوایی ماندند، زیرا خاکستر و دود لاوا که در فضا پخش می شود به انجن طیاره ها خساره می رساند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم و کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها، بیادر ما 3 سال است که به شما بیادر پیام روان کردیم که متقاعدین حقوقش دولت طالبان نمیدید. ما شما صدای ما را نشر کردید، اما جانیان یا دولت طالبان هیچ وقت گوش نما ندارند. ما متقاعدین و بسیار مشکلات اقتصادی دچار هستیم. دایید ما گفتیم تقاعد ما اجرا شد که اولادای ما از ما لباس میخواه، کالا میخواه، بود میخواه، میوید میخواه، اما نه بعدر دولت طالبان به این حاضر شد که حقوق ما را بده و نه جامعه جهانی یا بین‌الملل حاضر شد که درباره متقاعدین یک تصمیم قاطع بگیرد. حال بعدر ما هرچی به کل میدیا و به رادیوها و تلویزیونهای بین‌المللی زنگ میزنیم و پیام روان میکنیم، هیچ حقوق ما بعدر هیچ کسی اجرا نمیکند. حال ما چطور کنیم؟
جمال سزمله متقاعدین هستم. مدت 2 سال می شود که دولت امارات اسلامی حقوق ما را پرداخت نکرده. اولادای ما بیکار است، خود ما بیکار هستیم. کدام مؤسسه ای کدام کاری نیست که ما بریم در اونجا شامل شویم. ما در کشوری که امیرالمومنین قبولش داریم، امیرالمومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه، به لحاظ خدا، به لحاظ قرآن گشته هستیم، از گشتگی میمیریم. شخصا خودم ده دفعه سه دفعه به خدا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بودم در غذا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله دو بچه که بشار دلم برشان سوخت که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن، چیزی نخوردن، چیزی ندیدن، چرا هم یالا در جمع خود بکشن؟ با روز صرف نظر کردیم.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، شما این خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم تعقیب کنید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سر به صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی بزنید و لحظه به لحظه از تازه‌ترین ها آگاه شوید. با این ترتیب